امروز ما به قابلیت تولید موشک شفق با برد از 12 تا 20 کیلومتر رسیدیم، یعنی تقریبا 9.5 برابر برد موشک آمریکایی که در اختیار ما بوده قبلا را موشک گذاشتیم کنار، 9.5 برابر، بلکه اصلا بله به 20 کیلومتر بردی موشک الان داریم رسوندیم.
مدیرعامل شرکت ملی مس ایران از ورود ایران به ساخت ماشین‌های سنگین معدنی یا همان دامپ‌تراک‌های بالای 100 تن خبر داد. آقای رستمی گفت بر اساس توافقی که با شرکت بلاروسی سازنده ماشین‌های سنگین معدنی انجام شده، در مدت 3 سال 500 دستگاه ماشین‌آلات معدنی از جمله دامپ‌تراک‌های 136 و 240 تنی در داخل کشور ساخته و به شرکت‌های معدنی تحویل می‌شود.
با سفر اخیری که خدمت وزیر محترم سمت به کشور بلاروس داشتیم، تونستیم با انعقاد تفاهم نامه و در نهایت نهایی کردن قرارداد فیما بین، ماشینالات مورد نیاز این توسعه که بیش از 500 دستگاه ماشینالات سنگین معدنی تفاهم منعقد کنیم. الانم قراردادش داره نهایی میشه و این نوید رو برای کشور و بخش معدنی کشور رقم بزنیم که ظرفیت برداشت معدنی کشور بیش از 40% نسبت به گذشته اضافه میشه.
اعلام قیمت تضمینی دانه های روغنی کلزا و سویا. وزیر جهاد کشاورزی مصوبه شورای قیمتگذاری محصولات کشاورزی در خصوص قیمت تضمینی کلزا و سویا و سیاست‌های حمایتی دولت برای سال زراعی 1401-1402 را اعلام کرد. در این شورا قیمت تضمینی دانه کلزا 22 هزار تومان و دانه سویا 22500 تومان تعیین شده است. بر این اساس سیاست‌های حمایتی غیر از تعیین قیمت، از جمله 2000 تومان یارانه کاشت برای تأمین بخشی از هزینه کود و بذر به ازای هر کیلوگرم و همچنین 20% تخفیف حق بیمه سهم کشاورزان اعلام شده است. شرکت بازرگانی دولتی ایران هم به عنوان مباشر مکلف است در صورت حصول سود از محل فروش روغن و کنجاله با تایید شورا مبالغی را تحت عنوان ما به تفاوت به این گروه تولید کنندگان پرداخت نماید.
فراهم شدن امکان ذخیره‌سازی نفت در حجم بزرگ به همت محققان کشور. نخبگان دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی با استفاده از ورقهای تقویت کننده روشی برای ساخت مخازن ذخیره‌سازی نفت عرضه کردند که علاوه بر اقتصادی کردن هزینه ساخت و اجرای مخازن، ذخیره‌سازی میعانات نفتی در حجم بزرگ را هم امکان پذیر می کند. پیش از این برای ساخت این مخازن از فولاد پرمقاومت استفاده می شد که با توجه به کاربردش در صنایع سنگین، نظامی و هسته‌ای، دسترسی به آن همیشه امکان پذیر و اقتصادی نیست.
مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن گفته برای ساخت 4 میلیون واحد مسکونی مشکلی در تأمین زمین نداریم. آقای فخاری افسود این در حالی است که برای رسیدن به تراکم پایین تر و ساخت افقی مسکن باید زمین بیشتری تأمین کنیم. مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن این را هم گفت که بخشی از زمین‌های شناسایی شده به علت تعلل دستگاه‌های دولتی هنوز به وزارت راه و شهرسازی واگذار نشده است.
تهران شهری متراکم با ساختمان‌های تو در تو که گاهی نعمت آسمان را از ساکنان برخی آپارتمان‌ها دریغ می‌کند. اما ساخت خانه‌های چند طبقه مختص تهران نیست. جامی مدیرعامل اتحادیه‌های مسکن سیستان و بلوچستان:
3000 واحد مسکونی هم‌اکنون در سایت خود شهر زاهدان در حال ساخت و ساز هستیم.
با وجودی که زاهدان به اندازه تهران کمبود زمین ندارد. شکوهی کارشناس مسکن:
ما در حال حاضر کل شهرها و روستاها و شهرکامون توی کشور مجموع مساحتشون حدود 1% مساحت کشور و بخش بیشتری از کشور، حداقل حدود 10% از کشور امکان شهرسازی رو داره.
شاخص تراکم در تهران 130 تا 150 نفر در هکتار عنوان شده. بیزایی، کارشناس مسکن:
در جهان کجا به اندازه ژاپن مشکل تامین زمین داره؟ توکیو الان تراکم ناخالص جمعیتیش نزدیک 60 نفر در هکتاره.
و در نهضت ملی مسکن شاخص تراکم از این قرار است. فخاری، مدیر عامل سازمان زمین و مسکن:
حدود 35 تا 40 هزار هکتار اراضی تمرکز کردیم، 22 هزار هکتارش خالص مسکونی استخراج شده.
35 تا 40 هزار هکتار اراضی برای ساخت 1,500,000 واحد، این یعنی حدود 110 تا 130 نفر در هکتار، تراکم بیشتر از شهرهای تبریز، اصفهان و کرج و نزدیک به تراکم تهران برای نهضت ملی مسکن. ایلاتی، کارشناس مسکن:
ببین، ما توی سالیان گذشته یک خودتحریمی ایجاد کردیم، یک کمربندی رو دور شهرها کشیدیم و اجازه ندادیم که شهرها ما به صورت افقی توسعه پیدا بکنن. به این باعث این شده که ما فشار رو بیاریم بر نواحی مرکزی شهرها.
بر اساس اعلام وزارت راه و شهرسازی، 35 هزار هکتار از اراضی متعلق به این وزارتخانه در دست الحاق است و 7 هزار هکتار از اراضی دولتی هم در انتظار همکاری دستگاه‌های دولتی برای واگذاری.
اگر با تراکم کمتر اینها رو در یک یا دو طبقه هم تقسیم بکنیم، این اعداد میزان زمین تأمین شده تغییر میکنه.
حال باید دید با الحاق زمین‌های بیشتر، تراکم در نهضت ملی مسکن از تراکم تهران کمتر و کمتر می‌شود. امین انگارده، خبرگزاری صدا و سیما.
تشدید محدودیت‌های آمریکا علیه بخش فناوری چین. واشنگتن صادرات نیم رسانه‌ها را به چین محدود می‌کند. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، وزارت بازرگانی آمریکا به شرکت‌های مرتبط با تولید نیم رسانه‌ها در این کشور اعلام کرده صادرات نیم رسانه‌ها و تجهیزات مورد نیاز برای تولید آن به مقصد چین ممنوع است مگر آنکه مجوز دریافت شود. وزارت بازرگانی آمریکا همچنین از شرکت‌های فعال در حوزه فناوری خواسته از صادرات تراشه‌های حوزه هوش مصنوعی به چین خودداری کنند. دو هفته پیش نیز آمریکا محدودیت‌هایی را علیه صادرات تراشه‌ها به چین اعمال کرد. وزیر خزانه‌داری آمریکا اخیراً در سفر به کره جنوبی گفت آمریکا با کنترل چین بر بازار فناوری‌های خاص مقابله می‌کند. سخنگوی وزارت امور خارجه چین در واکنش به رویکرد آمریکا گفت واشنگتن سعی دارد چین را تحت محاصره فناورانه قرار دهد. چین همچنین اعلام کرد برای حفاظت از حقوق خود اقداماتی متناسب را انجام می دهد.
شرق اوکراین در خاموشی. دولت اوکراین از قطع برق در شرق این کشور خبر داده که در نتیجه آن حدود 9 میلیون نفر در این منطقه در تاریکی به سر می برند. زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، ارتش روسیه را مسئول خاموشی در شرق اوکراین می داند. در روزهای گذشته مقام‌های اوکراینی اعلام کردند که توانستند چند شهر و روستا در جنوب و شرق اوکراین را از نیروهای روسی پس بگیرند. ارتش روسیه اما عقب نشینی نیروهای خود را جابجایی تاکتیکی نیروهایش در اوکراین خوانده. همزمان سخنگوی وزارت دفاع روسیه گفته تلفات نیروهای اوکراینی در محورهای جنوب و شمال شرق طی 5 روز گذشته به 4000 کشته و 8000 مجروح رسیده. حالا همه رسانه‌های جهان به نقل از مقامات روسیه چنین خبری را اعلام کردند. شما بر اساس چه مبنایی این خبر را مورد تایید قرار می‌دهید؟ راست و دروغش با خودشان.
زلزله سیاسی در سوئد با پیشتازی محافظه‌کاران در انتخابات مجلس این کشور. نتایج اولیه نشان می‌دهد که با شمارش 93% آرا، ائتلاف محافظه‌کار 176 و ائتلاف چپ به ریاست نخست وزیر سوئد 173 کرسی را به دست آوردند. پیش از انتخابات نظرسنجی‌ها از پیروزی ائتلاف حاکم حکایت داشت. با توجه به رقابت نزدیک دو جریان، زمان اعلام نتایج نهایی مشخص نشده. با این حال حزب حاکم سوئد که بر اساس نتایج اولیه بازنده انتخابات است اعلام کرد بعید است نتیجه نهایی تا چهارشنبه مشخص شود. محافظه‌کاران هم از طرفدارانشان خواستند صبور باشند. مجلس سوئد 349 کرسی دارد و انتخابات روز یکشنبه برگزار شد.
افزایش 7 برابری عملیات مسلحانه مقاومت فلسطین علیه اهداف صهیونیستی در مدت کمتر از 2 سال. رئیس سرویس امنیت عمومی رژیم صهیونیستی اعلام کرد با وجود بازداشت بیش از 2000 فلسطینی در کرانه باختری، همچنان عملیات مسلحانه مقاومت فلسطین بسیار بیشتر از گذشته ادامه دارد. رونین بار گفت بیش از 130 مورد عملیات تیراندازی در سال جاری میلادی رخ داده، در حالی که در کل سال 2021 98 مورد عملیات مسلحانه انجام گرفته بود و سال 2020 این رقم تنها 19 مورد بود. رئیس شباک اعتراف کرد نهادهای امنیتی در یک دور باطل قرار گرفتند و اوضاع از کنترل خارج شده است.
و سازمان هواشناسی برای برخی استانهای کشور بارش‌های پراکنده پیش‌بینی کرد. در گذرگاه‌های مرزی غرب کشور نیز هوا غبارآلود خواهد بود. توضیحات آقای سرکرده، کارشناس هواشناسی.
برای امروز بعد از ظهر کسایی که در استان گیلان، مازندران، همچنین نواحی جنوبی، یعنی در استان کرمان، جنوبش نواحی شرقی استان فارس، در شمال استان هرمزگان و جنوب یزد هستن، منتظر بارش‌های پراکنده باشند. اما همچنان دمای بالا 45 درجه رو در نواحی جنوب غرب کشور داریم. ضمن اینکه پیش بینی میشه با توجه به شدت گرفتن وزش باد و انتقال گرد و غبار بر روی عراق به نواحی جنوب غرب کشور، پدیده گرد و غبار و کاهش کیفیت هوا رو متاسفانه برای فردا و پس فردا در نواحی غربی و جنوب غرب کشور پیش رو داشته باشیم.
همکارم آقای باقنده و رویدادهای ورزشی ایران و جهان.
سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان گرامی. رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی جهان امروز در بلگراد صربستان پیگیری شد و مهدی محسن نژاد در دور نخست وزن 60 کیلوگرم با نتیجه 8-0 هان جای چونگ از کره جنوبی رو برد. وی در دور بعد به مصاف کرم کمال از ترکیه میره. در وزن 130 کیلوگرم نیز امین میرزازاده در کشتی اول خود با نتیجه 5-0 علیم خان سیزدیکوف از قزاقستان رو مغلوب کرد. نماینده کشورمان در دور دوم سبا شریعتی از آذربایجان را پیش رو دارد. اما دیدارهای فینال و رده‌بندی 4 وزن دوم نیز امشب برگزار میشه و از ایران محمد رضا گرایی در فینال وزن 67 کیلوگرم برای نشان طلا به مصاف ماتنمش از صربستان میره. علیرضا نجاتی و محمد هادی ساروی هم در دیدارهای رده‌بندی اوزان 63 و 97 کیلوگرم برای کسب مدال برنز به روی توشک میرن. در جدول مسابقات صربستان با 2 طلا و 60 امتیاز صدرنشینه و تیم ایران با 16 امتیاز و بدون مدال در رده 12 جای داره. تیم ملی کشتی آزاد کشورمان هم امروز برای حضور در رقابت‌های جهانی راهی کشور صربستان شد. رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی جهان از پنجشنبه همین هفته در بلگراد آغاز میشه. با نظر کارلوس کیروش سرمربی جدید تیم ملی فوتبال ایران، وحید امیری و علی کریمی هم به اردوی تیم ملی دعوت شدند. کارلوس کیروش بامداد چهارشنبه وارد ایران میشه و پس از امضای رسمی قرارداد خود اردوی آماده سازی تیم ملی با حضور 26 بازیکن در مرکز ملی فوتبال زیر نظر این مربی پرتغالی آغاز میشه. همچنین راجر دسای مربی موزامبیکی و دستیار سابق کیروش در تیم ملی مصر حضورش در کادر فنی تیم ملی ایران رو تایید و اعلام کرد فردا راهی تهران میشوم تا تیم ایران را برای حضور در اردوی اتریش آماده کنم. در آخرین مرحله مسابقات دو و میدانی قهرمانی باشگاهی کشور، احسان حدادی در پرتاب دیسک، حسن تفتیان در دو 100 متر و علی فتحی گنجی در پرتاب نیزه به مقام قهرمانی رسیدند. گنجی با ثبت رکورد 76 متر و 65 سانتی متر رکورد ملی و باشگاهی این ماده را هم جابجا کرد. و ایتالیا پس از 24 سال به مقام قهرمانی رقابت‌های والیبال قهرمانی مردان جهان رسید. تیم ایتالیا بامداد امروز با نتیجه 3-1 میزبانش تیم ملی لهستان را شکست داد و چهارمین بار بر سکوی نخست جهان ایستاد. در دیدار رده بندی هم تیم ملی برزیل 3-1 اسلوونی را برد و به مدال برنز دست یافت. در پایان بازی‌ها سیمون جیانلی از ایتالیا به عنوان ارزشمندترین بازیکن انتخاب شد. خیلی متشکرم.
پیک نیمروزی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و روز بخیر خدمت شما عزیزان شنونده. من آل جعفر دعوت میکنم همراهی بفرمایید پیک نیمروزی دوشنبه 21 شهریور رو.
جامعه منتظر جامعه‌ای فارغ از انفعال و سستی است که برشی از آن را میتوان در پیاده روی اربعین به وضوح دید.
تا کنون مجوز ایجاد 30 مرکز تجاری ایران در قاره‌های مختلف جهان صادر شده است.
قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری مصوب تیر ماه 1386 مجلس شورای اسلامی پس از 15 سال کش و قوس بالاخره در پایان همین ماه اجرایی می‌شود.
چهار روز تا اربعین حسینی باقی مونده و اعزام زائران به صورت بسیار محدود ادامه داره. وزارت کشور اعلام کرده اعزام‌های جدید زائران با اتوبوس تدریجی و متناسب با ظرفیت ساختارهای عراق به صورت سهمیه بندی مرزها در حال انجامه. اما موج بازگشت زائران اربعین به کشور هم در حال آغاز شدن. مرز خسروی در استان کرمانشاه یکی از مبادی اصلی زائران اربعین حسینی هست که گفته میشه که موج بازگشت زائران از این مرز نسبت به دیروز دو برابر بیشتر شده. برای اطلاع از آخرین وضعیت مرز خسروی ارتباط تلفنی داریم با آقای امیری استاندار کرمانشاه. آقای امیری سلام، روز شما بخیر باشه، به پیک نیمروزی خوش اومدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت جناب خانم آل جعفر و شنوندگان عزیز رادیو. من تشکر میکنم از ارتباطتون، در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. آقای امیری بفرمایید که الان در حال حاضر وضعیت تردد در مرز خسروی به چه صورتی هست، به چه شکلی هست؟ آیا همچنان زائران میتونن که به عراق از این مرز تردد بکنن؟
همونطوری که استعداد داریم مرز خسروی میزبان، یعنی مردم استان کرمانشاه میزبان عاشقان امام حسین هستن. بله. و زمانی که مرز ما بازگشایی شده به فضل خدا سفر به سمت عصبات آلیا سفر روانی بوده و الان هم مسیرهای منتهی به استان کرمانشاه و کرمانشاه به قصد شیر مسیر روان و بدون ترافیک.
بله.
تا عرض کنم خدمت شما قصد شیری و منطقه پایانه خسروی الان به فضل خدا و با عنایتی که علی ابن مرتضی علیه السلام داشتن تمام سازمان ها و دستگاه اجرای نیروهای مسلح خوشبختانه با تلاشی که صورت گرفته مسیر خروج زائرین ما مسیر بسیار روان، خدمت و پذیرایی به زائرین خیلی عالی داره انجام میشه. و ما اون دو سه روز گذشته هم خروج داشتیم به سمت عراق و داریم.
بله.
همین الان که من خدمت شما دارم صحبت میکنم همین الان زائرین ما دارن با آرامی و منظم دارن از مرز خروج پیدا میکنن. هماهنگی که اون وقت صورت گرفته هماهنگی بسیار خوبی است. عراقی ها رو همکاری بسیار خوب دارن، هم مردمشون هم نیروهای مسلحشون هم مشت شعبیشون هم پلیس همه اونم همکاری لازم دارن. به معنی که زائر وارد پایانه میشه و خروج پیدا میکنه یه مقدار اون وسط که مهر گزارش میزنه خروج پیدا میکنن، سوار اتوبوس میشه و منتقل میشن. الحمدلله رب العالمین. من که این چیک دارم خودم الان من نقطه
استفاده پس فعلا برای خروج مشکلی وجود نداره.
نه خروج مشکل داریم نه ورود.
درسته. درسته. خب الان خب یه اشاره کوتاهی داشتید آقای امیری که یه سری از زائران هم در حال بازگشت هستن. الان از مرز خسروی چه تعداد زائر وارد کشور شدن؟
ببین از ما دیروز حدود 12,000 نفر فقط دیروز ورود پیدا کردن.
بله.
امروز هم تا الان بیش از 5,500 نفر الان خروج پیدا کردن و این بسا ورود پیدا کردن. ورود زائرین به کشورمون ورود شبانه روزیه، خروجمون محدودیت ساعتی داریم.
درسته.
و به همین دلیل ما شبانه روز پذیرای زائرینی که به کشور هستن تشریف میارن ما هستیم و در هر شرایطی این را منتقل میکنیم.
امکاناتی هم در نظر گرفته شده برای زائران که بخوان برگردن؟
بله، هم امکانات رفاهی هست، هم موکبای ما شبانه روز فعالن، پذیرایی میکنن، استراحت. من خواهشم اینه، من یه تقاضا دارم، کسانی که با وسایل شخصی خودشون اومدن، من خواهش میکنم با توجه به خستگی که تو عراق داشتن به شکلی برنامه‌ریزی بکنن، شب را در خسروی در قصرشین استراحت بکنن.
بلی.
و به هیچ عنوان با خستگی رانندگی نکنن.
بله.
سلامتی زوار محترم برای ما بسیار مهمه و امیدوارم همکاری لازم توی زمینه داشته.
انشالله. متشکرم شما آقای امیری، استاندار کرمانشاه.
موفق باشید. شما خدا.
اما زائران مستقر در کربلا این روزها به علت ازدحام و شرایط خاص این شهر تلاش دارند که قبل از رسیدن به روز اربعین خاک عراق رو ترک بکنن. بنابر اعلام ستاد مرکزی اربعین تا امروز بیش از 2,600,000 نفر ایرانی وارد خاک عراق شدند. همکارم سهیل پور و گزارشی در این باره از کربلا.
اربعین رزمایش ظهور.
الان در این زمان ما یکی از بزرگترین رزمایش های ظهور.
این شعار رو برنامه محوری موکب حضرت بقیت الله عجل الله تعالی فرج و شریف اصفهان در کربلا است که تلاش دارد زائران مستقر در این موکب را با راهبردی مهم آشنا کند.
این رزمایش یعنی همون محبت، همون اعتماد، همون امنیت برقرار کردن برای کل جهان.
همین پیاده روی اربعین خودش نشون میده که همه افرادی که تو این پیاده روی شرکت میکنن خودشون عاشق ظهور امام زمانن.
هر قدمی که برمیداریم فقط برای خدا.
کارشناسان مذهبی اعتقاد دارند هر کدام از مؤلفه های پیاده روی اربعین می تواند الگویی شناختی و معرفتی برای منتظران ظهور حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه و شریف باشد.
توی اربعین چه اتفاقی می افته؟ یکی همدلیه، یکی مواساته، یکی برادریه، یکی ایثاره، یکی صبر و مقاومته. میگه آقا حدود 100 کیلومتر راه پیاده. میگه من قدم‌های خودم رو نذر ظهور کردم.
من کلا این سفر رو نذر کردم که هر چیز گفتم برای تعجیل و فرج امام زمان باشه.
ما این مسیر رو باید استمرار بدیم. حالا یکیش اربعینه و یکیش هم چیزهای دیگه‌ای که باید اتفاق بیفته.
با این حرکت‌های عظیم همگی دست به دست میدیم برای ایجاد ظهور.
البته جامعه منتظر باید خود را از برخی آسیب‌های فکری دور کند.
آقا با دروغ وداع کنیم، با غیبت و گناه وداع کنیم، با ریا وداع کنیم، بریم سراغ اخلاص.
جامعه منتظر جامعه‌ای فارغ از انفعال و سستی است که برشی از آن را میتوان در پیاده روی اربعین به وضوح دید.
۳۶۱۰ خط ارتباطی است که شما عزیزان شنونده میتونید پیامک ارسال بفرمایید و نقد و نظرات خودتون رو از پیک نیمروزی با این شماره اعلام کنید. تعرفه گذاری خدمات پرستاری موضوع گزارش بعدی ماست. رئیس سازمان نظام پرستاری گفته که همه آیین نامه های مربوط به قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری ابلاغ شده. به گفته میرزا بیگی نخستین پرداختی در این زمینه باید در شهریور باشه. همکارم خانم بیکپور در این باره گزارشی تهیه کرده که با هم میشنویم.
در مورد نیروی انسانی و
نیروی قانونی بر زمین مانده.
چند سال سابقه دارید؟
28 سال.
10 تا عصر و شب تو این بیمارستان مشغولم. 10 تا عصر و شب بیمارستان دیگه.
با همه اضافه کار و همه چیم بشه 12-13 تومن.
با حق عائله مندی با 6 با 5 سال و خورده سابقه میگیرم 7,800,000.
حقوقم 13 تومنه.
اضافه کار و شبکاریمون که روش میاد کلاً 8.5 تا 9 تومن میشه.
من با 11 تا از دو شب با 4 تا صبح که میام بیمارستان 7500 میگیرم.
6-7-9 قرارداد وجود داره در حالی که همشون یک کار انجام میدن اما سطح حقوقا کاملا متفاوته.
قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری مصوبه تیر ماه 1386 مجلس شورای اسلامی پس از 15 سال کش و قوس بالاخره در پایان همین ماه اجرایی می شود. دکتر بهرام عین اللهی وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی:
مرحله بود که با آیین‌نامه اجرایی و دستورالعمل‌هاش مشخص می شد که اینها مشخص شد و از پایان این ماه انشالله پرداخت خواهد شد.
عباس عبادی معاون پرستاری وزارت بهداشت:
پرداختمون از اول فروردین 1401 خواهد بود، به اضافه که یک معوقه همکاران مربوط به 3 ماه زمستان گذشته خواهند داشت. انشالله همه اینا به زودی محقق خواهد شد.
قانونی با قدمت 15 سال که دولت‌ها با وجود صراحت آن در اسناد بالادستی و مشکلات فراوان معیشتی پرستاران به دلیل بار مالی و بودجه‌ای که تأمین نمی‌شد آن را اجرا نمی‌کردند. محمد میرزابیگی رئیس سازمان نظام پرستاری:
عزمی برای اجرا واقعیتش وجود نداشت. تا یک جایی می‌رفتن، بعد به مرحله منابع که می‌رسیدن می‌گفتن حالا بحث مالیش چی میشه؟ پاس میدادن مجلس، دولت، نمیدونم به هم دیگه.
حالا بودجه اجرای قانون و پرداخت معوقات آن از دی ماه 1400 اختصاص یافته است. دکتر بهرام عین اللهی وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی:
5000 میلیارد تومان بابت این کار اختصاص داده شده.
بر اساس این قانون پرستاران در قبال حدود 500 خدمت یا 56 بسته خدمتی تعرفه دریافت می‌کنند. محمد میرزابیگی رئیس سازمان نظام پرستاری:
نه تنها اون کارانه قبلی حذف نمیشه، بلکه این منابع جدید بهش اضافه میشه و سوار میشه برش و از تلفیق این دوتا انشاءالله کارانه پرستاران شکل خواهد گرفت.
قرار است در بودجه 1402 مراقبت‌های پرستاری در سرانه جای خود را باز کند.
پیش بینی میشه با اجرای قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری به طور میانگین بین 20-25% به حقوق پرستاران افزوده بشه.
طبق اعلام معاون ارتقاء کسب و کارهای بین المللی سازمان توسعه تجارت با راه اندازی مرکز تجاری مسکو، مراکز تجاری خارج از کشور فعال ایرانی به 12 مرکز رسید. نخستین مرکز تجاری جمهوری اسلامی ایران در مسکو با هدف تسهیل تجارت و حمایت از صنعتگران و تجار ایرانی و روسی در مسکو راه اندازی شد. گزارش همکارم مهاجری رو بشنویم.
ایجاد مراکز تجاری به عنوان پایگاه بازرگانان و تولید کنندگان کشور در بازارهای هدف و محملی برای برقراری مناسبات اقتصادی تجاری در خارج از کشور موضوعی است که در سالهای اخیر از سوی مسئولان جدی گرفته شده و تاکنون مجوز ایجاد 30 مرکز تجاری ایران در قاره‌های مختلف جهان صادر شده است. سید احمد رضا علایی طباطبایی معاون ارتقاء کسب و کارهای بین المللی:
متشکل از 21 کشور شامل 15 کشور همسایه آبی خاکی به علاوه 6 کشور دیگه که ما باشون مناسبات سیاسی و تجاری بیشتری داریم.
حالا جدیدترین مرکز تجاری ایران در مسکو ایجاد شده است برای توسعه روابط تجاری با روسیه به عنوان شریک مهم اقتصادی کشور. دیمیتری زوبوف رئیس هیئت مدیره اتحادیه جامعه مصرف کنندگان روسیه:
با راه اندازی این مرکز همه نیازمندی های صنعتگران و تجار ایرانی و روسی در زمینه عقد قراردادها، تهیه مدارک و پشتیبانی حقوقی برطرف می شود.
علیرضا جعفری نماینده شرکت نمایشگاه های بین المللی ایران:
شرط کافی مراکز دائمیه که بعد از اینکه تجار تو 3 روز نمایشگاه میان به یه جایی مراجعه بکنن به عنوان مرکز تجاری.
باید در نظر داشت آنچه تا کنون برای ایجاد این مراکز اتفاق افتاده از سوی دولت و سازمان توسعه تجارت بوده است، یعنی با بودجه های دولتی، موضوعی که منتقدانی دارد. محمد رضا مودودی رئیس سابق سازمان توسعه تجارت:
مداخله دولت خیلی خوب نیست. اگر بخش خصوصی ما به اون بلوغ رسیده که خودش میتونه تشخیص بده هزینه فایده خودش رو، بایستی راهکاری رو اتخاذ بکنه که هم برای خودش سودآور باشه و هم بتونه اون هدف دولت رو در راستای توسعه تجارت بین‌المللی رو به هر حال محقق بکنه.
این موضوع حالا از سوی مسئولان دولتی هم مورد توجه و اقداماتی به این منظور در دستور کار قرار گرفته است. بر این اساس سازمان توسعه تجارت ایران طی فراخوانی از متقاضیان ایجاد مراکز تجاری در کشورهای هدف صادراتی دعوت به همکاری کرده است. معاون ارتقای کسب و کارهای بین المللی:
ما در این کشورها عمدتا مرکز تجاری داریم، در بعضی از کشورها البته دنبال ایجاد مرکز تجاری هستیم و در بعضی از کشورهایی که باز ظرفیت تجاری بیشتری ما باشون داریم ایجاد مرکز تجاری دوم هم متصور هست.
اطلاع رسانی به بخش خصوصی و صدور مجوز در خارج و رسیدگی به مشکلات و اختلافات تجاری، تبلیغات و ارائه مشاوره برای ارائه خدمات